بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
فصل 11 از جلد هفتم. فی نبذ من آثار حکمته تعالی و عنایته فی خلق السماوات والارض، صفحه 118. در مسئله شرور مباحثی را گذروندن و ثابت کردن که شر از اون جهت که شر است امریس عدمی، به مصداق به ذات او وجود نخواهد. اونگاه برای نظام احسن جهان موجود دو برهان قامه کردن، یکی برهان لمی بود، دیگری برهان اینی. برهان لمی را با یک بیان اجمالی قبلا توضیح دادن و بعدا با یک بیان تفصیلی بازتری توضیح بیشتری داد. منهج ثانی که برهان اینی بود یک اشاره کوتاهی کردن و تفصیلش را به فصل 11 که الان شروع میکنیم ارجاع دادن، یعنی در صفحه 117 همین جلد هفتم فرمودن: به عمل منهج اینی فعل ما نشاهد و مرتبات الموجودات بعضی ها به بعض. اونگاه در پایان فصل 10 فرمودن: ولنأخذ فی شرح هذا المطلب علی وجه ابسط. سپس در این فصل 11 دارن همون برهان اینی بر نظام احسن را توضیح میدن. در فلسفه معمولا از برهان نظم به عنوان دلیل وجود واجب استفاده نمی شود. از برهان نظم در مسئله صفات واجب استفاده می شود، و اما براهینی که برای اثبات واجب است، برهان امکان و وجوب، امکان ماهوی و وجوب است، یا امکان فقری و وجوب است، یا برهان حرکت است، یا مانند متکلمین برهان حدوث، و یا نه برهان نظم که از اصل نظم پی به مبدا متعال ببرند، این چنین نیست. از نظم پی به ناظم میبرند که ناظم اسمی از اسمای حسنای خدای سبحان است. برای تبیین نظم در جهان اول به قصور سرمایه فکری اعتراف میکنند. بفرمان بین که محققان از بشر مقدورشون نیست که نظام احسن را رو بیان برهان اینی تشریح کنند، زیرا بسیار از موجودات برای اونها روشن نیست، یعنی نه اصل وجود اونها معلوم نیست. بر فرض وجود اشیا برای انسانهای محقق روشن باشد، نحوه وجود اونها روشن نیست. به عنوان نمونه مسئله نفس رو ذکر میکنند و بدن که حقیقت انسان را تشکیل میدهد. میفرمان برای بسیاری از انسان‌ها روشن نیست که آیا روح مجرد است یا مادی. بر فرض این که مجرد باشد، آیا قدیم است یا حادث؟ بر فرض این که مجرد است، آیا در حدوث و بقا مجرد است یا در بقا مجرد است؟ و همچنین اگر روح مادی است، آیا در حدوث و بقا مادی است یا حدوثاً مادی است و بقاً روحانی است؟ و نحوه تعلق نفس به بدن روشن نیست، و چگونه انسان در حالت خواب روح او بدن او را ترک می کند و بی سرپرست نگه می دارد و خود به عالم خود سفر می کند و مشاهداتی دارد و دوباره انگام بیداری بر می گردد. بسیاری از این مسائل هست که کنهش برای محققین و افاضل بشر روشن نیست، چه رسد برای توده مردم. و همچنین مسئله بدن انسان بسیاری از حقایق بدنی است که هنوز علم طب کشف نکرده است. تشریح کنندگان به گوشه از اسرار طبیعی بدن پی بردن. سر این که بسیاری از بیماری ها و درمان بیماری ها ناشناخته شد برای آن است که بسیاری از ذرات و خواص بدن ناشناخته است، چون که بسیاری از خواص اشیاء بیرونی ناشناخته است. وگرنه اگر تمام جزئیات بدن انسان شناخته می شد و تمام اسرار جهان طبیعت هم شناخته می شد، بسیار از بیماری ها درمان می شد. سر این که حل بسیاری از مسائل طبی همچنان در بوته اهمال و اجمال هست، برای ناشناخته موندن بدن انسان و ناشناخته موندن اسرار طبیعی است. لذا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمود به این که لا یدرکه بعد الهمن ولا یناله غوص الفتن، اونگاه فرمود الذی لا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون. اونها که اهل اجتهاد و تحقیقند و به تعبیر مرحوم صدر المتعالین جزء افاضل بشرند، اونها توان احصای نعمتهای الهی را ندارند. پس اون چی که حاکم بر بشر هست عجز است، ولی معزاله خدای سبحان با همین قدرت کمی که انسان دارد، او را با دستور داده است که در باره جهان خلقت تأمل و تدبر کند. اگر انسان نتواند به کنه اشیا برسد، از مطالعه در بعضی از اشیا که مقدور اوست معذور نیست و هرگز نمیتواند به بهانه اینکه به کنه اشیا نمیتوان پی برد، خود را از مطالعه در اسرار عالم فارغ بداند. لذا قرآن کریم تشویق کرد، فرمود شما نه تنها در ملک عالم نظر کنید، بلکه در ملکوت عالم سفر کنید. گاهی می فرماد به فل ارده آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، از خود انسان شروع می کند. گاهی می فرماد به این که اولم یعن ظروفی ملکوت سماوات و الارض، تشویق می کند که چرا در ملکوت آسمان ها و زمین نظر نمی کند. این که تشویق میکند که چرا در ملکوت آسمان ها و زمین نظر نمیکنند، معلوم میشود که اگر کسی اهل نظر باشد، میتواند فی الجمله از اسرار ملکوت عالم آگاه بشود، گرچه از اطلاع بر بالجمله اونها ناتوان است. پس در یک بخش قرآن خدای سبحان انسانها را تشویق میکند به تدبر و مطالعه، که این آیات فراوانند، کم نیست. دو بخش دیگر هم هست. اون دو بخش دیگر عبارت است که یک بخش از آن مدح متفکران است که الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، که گفتن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی برای نماز شب برمی‌خواست، اول این جمله را می گفت ربنا ما خلقت هذا باطلا، بعد شروع به عبادت می کرد. یعنی سری به آسمان می زد و ستاره های آسمان را می دید و این نظم موجود را مشاهده می کرد. اونگاه با اسم اشاره مفرد از کل جهان حکایت می کرد. می فهمد ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی این همه در کار نیست، یک واحد واقعی است که از اون واحد حقیقی نشأت گرفته است. بخش سوم آیاتی است که کسانی که اهل تفکر و مطالعه در اسرار طبیعت نیستند، اونها را خدای سبحان مذمت می کند. می فهمد که این من آیت فی السماوات و الارض که یمرون علیها و هم عنها معرضون، این مضمون در قرآن هست. یا می فرماید به اینکه اینا نابینایند، صم بکم عمی فهم لا یعقلون و مانند. پس آیات قرآن کریم سه طایف است. یک طایفه تشویق عمومی به نظر در جهان خلقت است. طایفه ثانیه مدح متفکران در اسرار خلقت است. طایفه ثالثه ذم معرضان از مطالعه در اسرار خلقت است. روی این جهات ثلاث تأمل در اسرار خلقت لازم است. بنابراین با اعتراف به عجز و قصور انسان وارد مطالعه عالم طبیعت می شود و بیش از این هم مقدور انسان نیست. البته هر کسی که بیشتر فحص کند بهره بهتری ببرد، اما با سرمایه عجز و نقص دارد جهان را می بیند. وقتی که وارد بحث می شوند، در آغاز سخن بحثی رو طرح می کنند که بوی برهان لمی می دهد، اما وقتی وارد مسئله شدن برهان رو به صورت اینی طرح می کنند. می فرمون خدای سبحان قدرتش نامحدود است، او به کل شیء قدیر است و او ذوالقوة المتین است. بأن الله هو الرزاق ذلک بأن الله هو الرزاق ذوالقوة المتین، ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتین. و چون قوه او به کل شیء تعلق میگیرد و چیزی او را عاجز نمی کند، پس قدرت او نامحدود است، چون که علم او نامحدود است. پس قدرت خدای سبحان بیکران و نامحدود است و این قدرت آمیخته با جود و کرم نامحدود است. این طور نیست که خدای سبحان بخل بورزد و زنت در حرم عمل خدای سبحان راه داشته باشد که او بخیلانه با عالم رفتار کند. پس قدرتش نامحدود است و جود و کرمش هم لامحدود. عطا من غیر مجزوس، جز و قطعی در عطای خدای سبحان نیست. و اگر خدای سبحان بخواهد اون فیضی بیکرانش را یک جا افاضه کند، این فیض نمیتواند یک جا یافت بشود. چرا؟ زیرا ترتب امور غیر متناهیه دفعتا واحده مستحیل است. اگر فیض بیکران حق یک جا حضور به ظهور پیدا کند، لازمش آن است که امور نامحدود که مترتب همان مجتمع باشند و دفعتا یافت بشوند و این همون تسلسل مستحیل است. چون در بطلان تسلسل چند شرط است: اول کثرت، دوم ترتب طبیعی و ذاتی، سوم اجتماعی در وجود. اگر امور نامحدودی بینشون ترتب و چینش طبیعی باشد و اجتماعی در وجود داشته باشند، این گونه از سلسله ها را مستحیل می دانند، چه حکما چه متکلمین. ولی اگر چیزی سلسله حلقاتش نامحدود باشد و دارای ترتب باشد ولی اجتماع در وجود نباشند، به نام تسلسل تعاقبی، گرچه متکلم او را محال می داند ولی حکیم می گوید دلیل بر استحاله او نیست. فیض خدای سبحان گرچه نامحدود است، ولی این امور نامحدود همه بخواهند یک جا محقق بشوند، لازمش همون تسلسل مستحیل است، لذا تدریجا باید محقق بشوند. برای اینکه فیض تدریجی باشد، یک امر تدریجی لازم است. اون امر تدریجی که با استعدادهای تدریجی همراه است، عبارت از حرکت و زمان است. حرکت و زمان را پیشینیان بر حرکت فلک و آسمان و مانند آن تطبیق می‌کردند. ولی بر اساس حرکت جوهری، حرکت ماده است که در مسافت‌های صور جوهری می‌تواند راسم زمان باشد و استعدادهای گوناگون را تعیین کند. پس یک امری که پذیرشش نامحدود باشد لازم است و اون هیولا است. هیولا عبارت از جوهری صرف الاستعداد که پذیرش او نامحدود است. از او به عنوان توان جوهری یاد میکنند که او چیزی جز توان نیست، نه شیئی است که میتواند، بلکه نفس توان است، صرف الاستعداد است، منتها استعداد جوهری. پس خدای سبحان غیر متناهی است از نظر فیاض بودن و فاعل بودن. برای اینکه اون فیض نامحدود ظهور کنه، پیدا کنه، چاره جز تدریج نیست، زیرا دفعتا مستحیل است که امور نامحدود به فعلیت برسند. و برای تحقق امور تدریجی یک مستعد نامحدود هم لازم است که صرف الاستعداد باشد و استعداد او هم بیکران. پس از این طرف یک امری که صرف الاستعداد و توان است لازم است، از اون طرف خدای سبحانم فعال مایشاست و قادر نامحدود. از اون طرف فیض نامحدود تنزل می کند، از این طرف این موجودی که به نام صرف الاستعداد است یکی پس از دیگری این فیضها را تدریجا می پذیرد. لذا خدای سبحان موجودی که استعدادش نامحدود باشد، یعنی حیولا اولا ماده اولا، او را آفرید، حرکت جوهری را هم تنظیم کرد که این ماده با یک صورتی در مسافتهای گوناگون سوری سفر می کنند و لحظه به لحظه فیض تازه‌ای را از خدای سبحان دریافت می‌کنند که آمار و ارقام فیض نامحدود است و چون این تسلسل تعاقبی است محذوری از این جهت نیست. با این تفاوت که خود این ماده اصلش، حدوثش و بقایش به فیض خدای سبحان متکی است. خدای سبحان غیر متناهی و تأثیر است به ذات و استقلال. حیولا اولا و مادت المواد غیر متناهل انفعال و تأثیر است علا وشل امداد، که خدای سبحان هر لحظه مدد تازهی می فرستد تا اصل حیولا و دوام حیولا و صورتهای حیولا همچنان باقی بماند. اینها را در این فصل 11 هم تفسیر بیان میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، جلد 7 صفحه 118. قبل از این فصل 11 هم فرمودن بین که و نأخذ فی شرح هذا المطلب علی وجه ابسط، یعنی این برهان اینی را به طور گسترده ما در فصلهای بعد بیان بکنیم که نظم عالم رو برهان اینی روشن میشود. فصل 11 فی نبز من آثار حکمتی تعالی و عنایتی تعالی فی خلق السماوات و الارض. اموری که در این فصل مطرح هست ملاحظه فرمودید که چندین امر بود. امر اول آن است که انسان‌های محقق از شمارش و شناخت اسرار عالم عاجزند، فضلاً از انسان‌های عادی. هم از وجود بسیاری از اشیاء بی‌خبرند، هم بعد از فرض از اطلاع بر وجود از کنهش و حقیقتش و آثارش اطلاعی ندارند و مسئله نفس و بدن هم به عنوان شاهد زنده است. در بیانات هستمی سلام الله علیه هم در اون خطبه اول آمده است که الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحسی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون، که این متخذ از کریمه و انت عدو نعمت الله لا تحسو هست. و هم در خطبه 112 به عنوان نمونه جریان بعضی از مخلوق ها را ذکر می کند که چگونه فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه وارد می شود و روح را از بدن قبض می کند. می فهمد به این که آیا عزرائیل سلام الله علیه که وارد می شود و روح را قبض می کند، شما احساس کردید که چگونه وارد منزل می شود؟ هل تو حسو بهی ازا دخل منزلن ام هل تراهو ازا توفا اهدن، وقتی که کسی را متوفا میکند و روحش قبض میکند آیا شما دیدید و شناختید؟ از اینها ظریفتر کودکی که در رحم مادر هست و عزرائیل سلام الله علیه او را قبض روح میکند چگونه وارد میشود و او روحش را قبض میکند؟ بل کیفه توفل جنین فی بطن امهی ایل جو علیه من بعض جواره ها، آیا از بعضی از اعضا و جواره ام اون جنین وارد جنین می شود و کودک را در جنین قبض روح می کند؟ یا نه این فرشته مرگ وارد در پیکر مادر نمی شود، از همون بیرون روح را دستور می دهد، روح کودک را، روح جنین را که او را اجابت کند. امر روحو اجابت هو به اذن ربها، ام هو ساکن معه فی احشائها، یا اینکه نه، این فرشته ملک سلام الله علیه نه از بیرون می آید نه از بیرون دستور می دهد، بلکه با جنین در دستگاه هستی مادر جادا سازی شده است. کدام یک از این هاست؟ اونگاه فرمود کیفه یصفو الهه من یعجزو ان صفت مخلوق مثله، کسی که نمی تواند یک مخلوقی را که مثل خود اوست، محتاج به خداست، او را بشناسد و او را توصیف و تبیین کند، چگونه می تواند خدا را بشناسد؟ لذا کتاب و سنت ما را به عجزمون هشدار دادند. از این جهت مرحوم صدر متعالین می فرماد به که وعلم ان افاضل البشر قاصرون ان ادراک حقائق الامور السماوی امور السماویت والارضیه، محققان بشر این است. این همان است که حضرت فرمود لا یعدی حق قال مجتهدون. وعلم ان افاضل البشر قاصرون ان ادراک حقائق الامور السماویت والارضیه علی وجهها و عن الاحاطت به دقائق صنعه و عجائب الفطره و آثار العنایت و الحکمت اللطیفی ها، از بسیاری از اسرار حکیمان جهان غافلم، زیرا بسیار از اشیا را از جهت وجود هنوز ثابت نکردن، چه رسد به پی بردن به اسرار وجود. اونگاه دو نمونه ذکر میکنن، یکی روح خود آدم، یکی بدن آدم. می فرمان بل الاکثرون عاجزون عن ادراک حقیقت نفس التي هي ذات الشخص، اصل روح که آیا مجرد است یا مادی، آیا قدیم است یا حادث، اگر مجرد است حدوثاً به بقاءً مجرد است یا بقاءً مجرد است، اگر مادی است حدوثاً به بقاءً مادی است یا حدوثاً مادی است. بسیاری از مردم در این مسائل راجل، کیفیت تعلق نفس به بدن که این مجرد با این مادی چگونه با هم ارتباط برقرار کردن، یک باه تشکیل دادن، و پیچیده‌تر از همه مسئله خواب که انسان هر شب چی میخوابد این روح چگونه بدن رها میکند و بیدار میشود، چگونه دوباره به این بدن تعلق میگیرد. اینا اسراری است که انسان درباره خودش عاجز است، چه رسد به دیگر. بل اکثرون عاجزون عن ادراک حقیقت نفس التي هي ذات الشخص و تفاصیل احوالها و سریان قوتها فی آلات البدن و حواسه و اعضائه و کیفیت ترتیب الاعضاء و اشکالها و اوزائها و اجزائها و منافع کل واحد واحد منها و احوالها و افعالها و غایت کل فعل. اونگاه می فرمان که نه تنها انسان روح خود را نشناخت، نحوه تعلق روح به بدن را نشناخت، بدن را هم نشناخت. اگر بدن را کما ها و حق و میشناخت، بسیار از مسائل پزشکی و درمانی حل میشد، چون بسیاری از خصوصیات های قوای بدن و آثار بدن و کار قوا و هدف این قوا و هدف کارهای قوا مشخص نشد، بسیار از مسائل پزشکی حل نشد. پس نه تنها اکثرون از حقیقت نفس عاجزن، از تعلق نفس بدن عاجزن، از قوای نفس و کیفیت سریان نفس در این قوا و اعضا و جواره و خاصیت هر کدام و هدف هر کدام هم عاجز است. عاجزن از تفاصیل احوال نفس به سریان و قوه نفس در آلات بدن و حواس بدن و اعضای بدن و کیفیت ترتیب اعضا و اشکال اعضا و اوضاع اعضا و اجزای اون اعضا و همچین از منافع کل واحد واحدی از اون اعضا و اجزا غافلن، از منافع احوال و افعالش هم غافلن، هدف کل فعل هم برای اینها روشن نیست و نمیتوان گفت علمای تشریح در این زمینه کتاب ها نوشتن و زحمات کشیدن. میفرماد که درست است اونا زحمات کشیدن، اما اون چرا که اینا فهمیدن نسبت به اون چرا که اینا نفهمیدن بسیار کم است. فإن الذي تفتن به المشرحون، اونا که تشریح شناسن در علم تشریح کتاب ها نوشتن، اون مقداری که برای علمای تشریح روشن شد، فإن الذي تفتن به المشرحون وجلاه لهم بقوة الفكر شيء غليل كلا نسبة له إلى ما زهلوا عنها من الدقائق والعجائب والحكم في صنع البارئ فيها. اون چرا که علما تشریح شناختن نسبت به اون که نشناختن بسیار اندک است. پس انسان از معرفت خیشتن خیش عاجز است، چه رسد به اسرار عالم. فاذا کانت احاطه الانسان به نفسه و بدنه علی ما ینبغی متعذرتن فکیفه یکون الاحاطه بما فی العالم الجسمانی و روحانی ممکنتن. چگونه اون میتواند اسرار عالم جسمانی فضلاً از عالم روحانی را بشناسد؟ در حالی که بسیاری از موجودات عالم روحانی و همچین عالم جسمانی اصل وجودش برای ما روشن نیست، فضلاً از کیفیت وجودش. و اکثره لا یمکنون الاطلاع على حقیقت وجودهی فضلاً عن ادراک حقائق جمیع الموجودات. پس چندین مطلب در این چند سطر بیان شد. مطلب اول آن است که ما از بسیاری از موجودات عالم طبیعت خبر نداریم، فضلاً از موجودات مجرد. دوم آن است که بعد از فرض این که ما از اصل وجود با خبر باشیم، از کیفیت وجودش مستحضر نیستیم. سوم آن است که خودمون که حقیقتمون روح است و بدن، نه نفس را شناختیم، نه بدن را، نه پیوند نفس و بدن را شناختیم. این راه های عقلی. راه های نقلی هم اون کتاب است، همین سنت که فرمود این تعدو نعمت الله لا توسوها، اونم بیان مبارک است امیر سلام الله علیه. پس طبق این چند امر که عقل و نقل، کتاب و سنت عجز انسان را به انسان هشدار میدهد، انسان میداند به اینکه بسیار از حقایق برای او روشن است. اما با همه این عجز او مکلف است، معذور نیست. او نباید خود را فارغ ببیند، باید همواره شاغل مشتغل به تدبر باشد. اون را هم با سه طایفه از آیات قرآنی حل میکنند. طایفه اولا طایفه است که اصل تشویق به مطالعه و تدبر و تفکر را مطرح میکند. طایفه ثانی مدح متفکران است. طایفه ثالثه ذم کسانی که از تفکر اعراض میکنن. الا انا ما هذا العجز الموجود فی الطبع، که به طبع عاجزیم. و نحن فی عالم الغربه، ما غریبیم. برای اینکه کسی که در یک محیط ناشناس به سر میبرد غریب است. کسی که کسی را نمیشناسد غریب است. اون کسی آشناست که زبان همه را بفهمد، اون کسی آشناست که موجودات این عالم را بشناسد و قهرن اونا هم با این تمام در تماسند و با این آشنا هستند. و اگر کسی در یه جای زندگی میکند که اکثر موجودات اون را نمیشناسد و زبان اونها را نمیفهمد، خب غریب است. الا انا ما هذا العجز الموجود فی الطبع و نحن فی عالم الغربه لابد ان نتعمل و نتفکر فی عجائب الخلقه و بدائع الفطره. این چه نیست که اگر ما عاجز بودیم معذور باشیم؟ به سه دلیل. دلیل اول همون طائفه است که ما را به نظر تشویق می کند. امتثالا لقوله سبحانه و تعالی اولم یتفکروا فی انفسهم، یا فرمود فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، و مانندون که در سوره زاریات ماند. و قولی تعالی که فرمود اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، که این غیر از نظر در ملک است. نظر در ملکوت انسان رو به جای دیگر دعوت میکند. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم. چرا فکر نکرده عمر را سپری میکنند؟ شاید در یه آینده نزدیک مردن. حیف نیست که انسان جاهل بمیرد، حیف نیست سری به ملکوت نزند و بمیرد. چون گرچه انسان بعد از مرگ بسیار چیزها برای او روشن می شود، اما از دور نشانش می دهند. نشانش می دهند که حسرت ببرد، نه نشانش می دهند که لذت ببرد. بسیار از حقایق برای انسان بعد از مرگ روشن می شود. بسیار از جهل ها برطرف می شود. اما فرق است، یک وقت انسان جاهل عالم می شود. انسان جاهل را می برند به بوستان و او را آگاه می کنند برای اینکه او را لذت به لذت برسانند. یک وقت انسان جاهل را به جای می برند و حقیقتی را به او نشان می دهند که داغ اون حقیقت را بر دل او بگذارند. کسی که جاهلاً از این عالم رفت، حقایق را نشانش می دهند از دور که داغی بر دل او بنهند. وگرنه اگر چون چه همه حقیقت بعد از مرگ روشن بشود، که خب همه جاهلها اونجا عالم می شوند و فرقی با علما نخواهند داشت و همه لذت می برند. این چنین نیست. مثلا به انسان گفتن به اینکه عمدن خود را کور نکن و راه را ببین و برو، و اگر راه را ندیدی سقوط میکنی. و این شخص عمدن خود را کور کرد و بیراه رفت و ته دره پرت شد و همه اعضای او شکست. بعد اینکه همه اعضای او شکست و هیچ راه قدرتی بر رفتن ندارد، اونگاه چشم او را باز میکنن، میبرند به اینکه دیگران رفتن بالا و غرف مبنیه دارند و از همه نعم برخوردارند و روح و ریحان و جنت نعیم و جنت نعیم، و این شخص تازه چشمش باز شده است که ته در است، هیچ راهی برای بازگشت ندارد. یه وقتی چشم انسان را باز میکنند که تحصیل کمال میسر نباشد، نشان میدهند که داغ او را بر دل این برهند، نه اینکه نشانش میدهند که به او لذت برسانند. لذا فرمود و انا اسا ان یکون قد اقترب اجلهم، شاید مرگ نزدیک باشد. چرا نمیکوشن که عالمان بمیرن و جاهلان نمیرن؟ فبأی حدیث بعده یؤمنون، به چه سخن بعد از قرآن اینا میخوان ایمان بیارن؟ یعنی مازا بعد الحق الا الضلال. اینا اگر به قرآن ایمان نیاوردن، به چی میخوان ایمان بیارن؟ یه بیان لطیفی مرحوم سبزواری در این تعلیق دارن. اون بیان لطیف است، اما استفاده اون بیان از این کریمه مشکل است. مرحوم سبزواری از این کریمه استفاده میکنن به اینکه اینها در دنیا بکوشن که کمالات علمی فراهم کنن، وگرنه در آخرت خبری از کمالات علمی نیست. چون امروز روز عمل است و فردا روز حساب است، فردا جا برای تحصیل علم نیست. فبأی حدیث بعده یؤمنون، یعنی اگر اجل رسید بعد از اجل چی میخوان بکنن؟ یه بیان شیری نیست، اما استفاده اون بیان از این جمله مبارک قرآن دشوار است. ظاهرش این است که خدا میخواد بفرماد به این که اینا بعد از قرآن میخوان به چی ایمان بیارن. بعد یعنی غیر. فبأی حدیث بعده یؤمنون، یعنی اگر شما قرآن رو گذاشتید کنار، به کدام سخن میخواد ایمان بیارید؟ به کدام سخن میخواد تکیه کنید؟ ظاهر این است. در همین تعلیقه صفحه 120 مرحوم سبزواری درباره نظام عالم رو برهان اینی از حافظ با تعلیل یاد میکند. مرحوم آخوندم در شرح اصول کافی، در مفاتیح الغیب از شرح اصول کافی است که با تعلیل از حافظ یاد میکند. میگوید که دارن در مفاتیح الغیب است، اونجا که مسئله نبوت و ولایت را تشریح میکند که نبوت کسبی نیست، رسالت کسبی نیست، اینا موهبت الهی است، نمی شود با درس و بحث کسی پیغمبر بشود، امام بشود و مانند آن. می گوید لذا ناظم جوهر اولیا لسان الغیب چنین گفته است، دولت آن است که بی خون دل آید به کنار، بر نبا سعی و عمل باغ جنان این همه نیست. که خیلی با عظمت از حافظ یاد می کند. مرحوم سبزواری هم در این تعلیقه صفحه 120 از مرحوم حافظ با تعلیل یاد میکند. سطر چهارم و پنجم همین تعلیقه این است که و این تعجب فیه کل العجب و این تربت فیه کل الترب فقم و زمزم به ما قرد حمامت و حرم کعبت الوداد، یعنی برخیز و زمزمه کن به اون چه که کبوتر حرم کعبه دوستی صدای کبوتر را بگن قرده، نظیره انسان ناطقه است، او غارد است. به ما قرده همام تو حرم کعبه الوداد و اندلی و ریاض المعرفت بر رشاد اعنی لسان الغیب ساقی به نور باده برافروز جام ما. با تعلیل از مرحوم حافظ یاد میکند در باره نظام عالم. علی حال این کریمه که فرماد اولا بیان ظروفی ملکوت سماوات و الارض غیر از آیات دیگری است که ما را با تأمل در ملک عالم پرا می‌خواند. اولا بیان ظروف الى السماء فبأی حدیثین بعده یؤمنون و قوله یعنی امتصارا لقوله تعالی که فرمود ان فی خلق السماوات و الارض لآیات للمؤمنین و قولی تعالی که فهمود افلم ینظرو الى السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج و الارض مددناها و الغینا فیها رواسیه و انبتنا فیها من کل زوج بهیج تبصره و ذکره لکل عبد منیب و سایر آیاتی که تشویق میکند انسان را که در اسرار خلقت نظر کند. اینا طایفه اولاست. البته مهمترین آیه همون آیه است که ما را به ملکوت فرا میخواند، نه ملک. طایفه ثانیه طایفه است که متفکران در عالم را معت می کند. این که در پایان صفحه 119 فرمودن امتثالاً لقوله تعالی علم فرمان ولما وقع امینو تعالی، یعنی امتثالاً لما وقع امینو تعالی که ناظر به طایفه ثانیه است، ولما وقع امینو تعالی من مده المتفکرین فیها، اونا که در اسرار خلقت تفکر میکنن اونا رو خدا مدح کرده است. فرمود بل الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض که میگویه ربنا ما خلقت هذا باطلا. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه آیاتی است که اعراض کنندگان از تفکر را مذمت میکند. از هر طایفه یک نمونه نقل میکند، وگرنه آیاتی که مربوط به این طایفه سگانه است فراوانند. و ذنب المعرضین عن النظر و التأمل كما قال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بسیار از آیات الهی است که اینها میگذرند و غافلند. و قال ویل لكل أفاك نسیم يسمع آیات الله تطلع عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. آیات الهی بنها تلاوت میشود، اینا به جای اینکه در این آیات تدبر کنن و از آیات تدوینی به آیات تکوینی راه پیدا کنن معزال قافلن میگذرن و بشرهو به عذاب علیم. خب پس گرچه انسان در جهان خلقت غریب است زیرا زبان بسیار از موجودات را نمیفهمد و هستی اونها را نمیشناسد، گرچه عاجز است، ولی خدای سبحان به همین سرمایه اندک اکتفا کرد. فرمود با همین عزت اگر مطالعه کنی خیلی از اسرار برای تو روشن می شود. دستور الهی این است. بنابراین چاره جز ذکر نمونه های از حکمت الهی نیست. فلابد من ذکر انموذج من الحکمت الموجودت فی العالم الجسمانی و تناسب اوضاعه و حسن انتظامه وضع اینها، ارتباط اینها، ارتباط داخلی اینها و ارتباط خارجی یعنی کلن با خدای سبحان اونچنان متناسب و منتظم است که اعجاب انگیز است. باید نمونه های از حکمت را ذکر بکنیم. لیستدل بها علی عظمت المبدع و سعت رحمتی و فخامت جودهی و لطف عنایته تا کرم نام متناهی خدای سبحان روشن بشه. در آغاز ورود بحث برهان انی مطلبی را ذکر میکنن که بوی برهان لمی میدهد. البته وقتی وارد بحث شدن پیداست بحث این نیست. فنقول انظر ایها الزکی الفهم، کسی که اهل زکاوتی و کسی که تند فهمی. اگر هم ایها الزکی الفهم خونده بشود غلط نیست. انظر ایها الزکی الفهم المتفکر و فی سن الله تعالی المتدبر فی آیات کتابی تعالی انظر که ان مبدع الاشیاء خدای سبحان لما کان غیر متناه القوت و القدره علا افادت الخیر و الرحمه، چون قدرت فیض رسانی او نامحدود است، او به کلش این قدیر است. این یک اصل، نه تنها قدرتش نامحدود است و توان این کار را دارد، بلکه بخل و امساک هم در اون حرم امر راه ندارد، اونو جز صفات سلبیان. این دو است. پس یکی از اوصاف ثبوتی است و دیگری از صفات سلبی. در قبال اون صفت سلبی، صفت ثبوتی دیگر است به نام جود. پس جود خدا هم نامحدود است. ان مبدع الاشیاء لما کان غیر متناهی القوت والقدره علی افاده الخیر والرحمه فلم یجز وقوف و رحمته و فضله عند حد لا یتجاوزه. چون جود او بیکران است، ممکن نیست که جود او برسد به جایی و همونجا بیستد و دیگر فیض نرساند. فلم یجز وقوف و رحمته و فضله عند حد که لا یتجاوزه، از اون حد نگذرد. چرا؟ برای اینکه هر اندازه که فیض خدا برسد و به همونجا بیستد، لازمش آن است که اون مقداری که به فعلیت رسید محدود است. لازمش آن است که یک امور نامحدودی که بیش از اون امور یافت شده است در مکمن غیب و امکان بماند. فیبقا بعد ذالک الامکان و غیر المتناهی من غیر ان یخرج من القوت الفعل. استعدادهای نامحدود میماند در همون اون کمون غیب میماند، به فعلیت نمیرسد. فیبقا بعد ذالک الامکان، یعنی استعدادی که برای یافتن فیض هست و این امکانم نامحدود است، این میماند، یعنی در کمون غیب میماند. فیبقا بعد ذالک الامکان، که اون امکان غیر المتناهی است، من غیر ان یخرج اون امکان نامحدود من القوت الفعل و من مکمن الخفا الى مجل الظهور، و ذالک ممتنع اون جدن، چون با جود نامحدود حق نمیسازد. پس روی این دو اصل حتما فیض خدا نامحدود است، و چون این فیض نامحدود دفعتا نمیتواند یافت بشود، لازمش تسلسل است، با تدریجا یافت بشود، و چون تدریج است پس حرکت و زمان هم است، و چون تدریج است یک موجودی که پذیرشش نامحدود باشد لازم است به اون هیولا اولاس و مادت المواد است به اصطلاح فلسفی، نه ماده فیزیکی، یعنی یک موجودی که صرف استعداد است، فقط میتواند دریافت کند. ولیکن لم ممتنع صدور و غیر المتناهی من الاکوان مجتمعن لا متفرقن. کونهای نامحدود، امور نامحدود دفعتا یافت بشون ممکن نیست، اما متفرقن یافت بشون محال نیست. ولیکن لم ممتنع از صدور و غیر المتناهی من الاکوان، امتناعش مال اجتماع و فعلیت در وجود است، نه متفرقن و متعاقبن. لم ممتنع از صدور و غیر المتناهی من الاکوان مجتمعن ممتنع است لا متفرقن، و دفعیان ممتنع است لا متدرجن. چون اگر دفعتن و مجتمع باشن، همون شرایط استحاله تسلسل هست که کسرت هست، ترتب هست و اجتماع در وجود. ولی اگر تدریج باشد و تعاقب، گرچه کثرت هست و ترتب، ولی چون اجتماع در وجود نیست، در ادله بطلان تسلسل شاملش نمیشه. چرا مجتمعن و دفعین محال است؟ لنهوز البراهین علی، براهین استحاله تسلسل این قسم را محال کرده است. فبه ضروره، یعنی جمع بین این اصول میگوید به اینکه فیض خدا نامحدود است، توقفش بر یک حد جایز نیست، همه بخواهند دفعتا واحده یافت بشوند ممکن نیست، پس چاره جز تدریج نخواهد بود. و به ضروره لا یمکن ذلک الا علی سبیل التعاقب و الافتراق، فلا جرم وجب ان یکون من صنع الله سبحانه و تعالی، ان یکون یعنی یوجده، ان یوجده من صنع الله سبحانه و تعالی وجود و جوهرین که به واسطتهی یستسه و صدور المحدثات و المتجددات انه تعالی، یک جوهری که صرف الاستعداد باشد، یعنی پذیرشش نامحدود باشد و به وسیله او تدریج فیض میسر باشد، وجود یک همچی جوهری لازم است. اونجا نظام علی لذا به علت و علت قطع می شود. اگر ترتب در وجود باشد به علت الله ختم می شود و به خدای سوما علتی اوناست، ولی میشه لذات از بدون علت نمی شود. اینجا خیلی ترتب نیست، اینجا ترتب هست. نه در جهان مثلا ملائکه ترتب بینشون نیست، یک هر کدام این ملائکه عرضی اینا بینشون ترتبی نیست. ملائکه طولی که مثلا بعضی ها علت بعضی هن بله، اما موجودات عرضی بینشون ترتب نیست. چون وقتی مثلا ما اگر شنهای نامحدود در یه شنزار نامحدود می داشتیم، دلیل بر بستان تسلسل نبود مگر مسئله تنهایی ابعاد. روی ترتب بله با ترتب باشد. فلاجرم وجب ان یکون، یعنی وجب ان یوجد من صنع الله تعالی وجود جوهرن که به واسطه اون جوهر یستسه و صدور المحدثات و المتجددات انو تعالی. چرا؟ چون تدریج باید به یک امر تدریجی تکیه کند. خدای سبحانه که منزه است، تدریج است، پس یک امری که ذاتی و تدریج است باید باشد. لتقدسه، تقدس خدای تعالی عن التغیر. پس یک امری که ذاتاً عین تدرج و سیران است به نام ماده جوهری وجودش لازم است. ولا بد ان یکون ذلک الجوهر ذا قوت غیر متناهیه مثل انفعال. اگر فیض حق نامحدود است و پذیرش باید نامحدود باشد، پس اون جوهری که مستعد است باید استعداد او نامحدود باشد. لذا از او به عنوان توان یاد میکنن، توان جوهری، یعنی صرف قوه است، نه توانمند است، نه میتواند، بلکه توان جوهری است. لابد ان یکون ذلک الجوهر ذا قوت غیر متناهیه فی الانفعال. منتها اصل وجودش و عدم تناهی انفعال او علاوه الامداد من الغیر است، نه علاوه الاستقلال. اصل وجودش به کمک خدای سبحان است، اصل استعدادش هم و عدم تناهی استعدادش هم به کمک خدای سبحان است. علاوه الامداد من الغیر، کما ان الواجب جل ذکره ذو قوت غیر متناهیت فعل فعل علی وجه الاستقلال. خدای سبحان غیر متناهی است فعلا، ماده اولا غیر متناهی است انفعالا. خدای سبحان غنی محض است و مستقل، ماده اولا فقیر صرف است و مرتبط. کما ان الواجب جل ذکره ذو قوت غیر متناهی فعل فعل علاوه چه استعلا، که دو جهت تفاوت است و این بدون حرکت نخواهد بود. حکما مشایین را با حرکت فلکی و امثال فلکی تطبیق میکنن که از هیئت پیشینیان گرفته شده است و به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه باید این تعبیر را دیگه عوض کرد، باید گفت مثلا بر اساس حرکت جوهری، چون مسئله فلک بطلم یوسی و امثال زالک بساطش جمع شد. ثم لما كان تجدد الحوادث بتوارد الاستعدادات متوقفا على امر متجدد بالتب حادث بالذات ليسير تجدده و حدوثه ذاتيان ليسير تجدده و حدوثه ذاتيان منشأين لحدوث الحادثات و تغییر المتغیرات و ارتباط الحوادث بالمبدع القدیم المرتفع ذاته عن الازمنت و الحرکات فافاد به فضل جودهی اجرامن کریمه. چون این عمل بدون تدریج و زمان نخواهد بود، لذا خدای سبحان چیزی که حرکت دارد و با حرکتش زمان را رسم می کند اونها را آفرید. اون عبارت از افلاکن، به تعبیر صحیح تر اون شیء سیال عبارت از طبیعت جوهری است. با حرکت جوهری عالم مسئله حل می شود، نه مسئله افلاک. چون بحث های بعدی تعطیل است ساره. تمام شد؟ الحمد لله رب العالمین.